وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات اهدا بفرمایید. قبل از هر چیز شهادت حضرت علی عبدالله امام جعفر صادق صلوات الله علیه و علا آبایی و ابنای المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و همه شیعیان، مخصوصا شما حضار محترم و شاگردان مکتب جعفری تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق پیروی واقعی از اهل بیت و از این امام بزرگواری که افتخار انتساب به مکتب ایشون را داریم مرحمت بفرمایید. در جلسه قبل عرض کردیم که ما برای اینکه با مخاطبمون زبان مشترکی داشته باشیم، ناچاریم موضوع بحث را توافق کنیم که حدودش چی باشه یا تعریف روشنی ازش ارائه بدیم. چون موضوع بحث ما دین هست، باید با مخاطبمون توافق داشته باشیم که منظور از دین که میگیم چیه. بحث کردیم که برای دین تعریف‌های مختلفی ارائه کردن از دیدگاه‌های مختلف، ولی اونها مورد بحث ما نیست. اونی که ما می‌خوایم درباره‌اش بحث کنیم، اون دینی که مصداق کامل و صحیحش دین مقدس اسلامه، پس یه تعریفی باید بکنیم که بر این دین منطبق باشه. به هر حال اشاره کردیم که جامعه شناسان اومدن به عنوان اینکه دین یک پدیده اجتماعی است که در جوامع مختلف همواره وجود داشته، باید یه تعریفی از این ارائه بدیم که این پدیده چیه. و چون ادیان بسیار متفاوت هستند، سعی کردن که یک معنای مشترکی رو بین ادیان پیدا کنند و اون را تعریف دین قرار بدن، و اکثریت قاطعشون یه مفهومی شبیه این معنا را ارائه دادن که دین عبارت است از یک اعتقادی که نسبت به امر مقدسی یا به قول بعضیشون امر قدسی کسانی داشته باشند و بر اساس اون اعتقاد رفتارهایی را انجام بدن. عنصر اصلی دین را اعتقاد به یک امر قدسی معرفی کردن، و اون وقت بعد بحثایی کردن که این امر قدسی یعنی چی، مقدس یعنی چی، قدسی بودن و قداست از کجا ناشی میشه. و بعضی هاشون در وارد بحثای روانشناسی در این زمینه شدن که چجور میشه که آدم نسبت به یک کسی یا نسبت به یک چیزی احساس قداست بکنه، این مفهوم قداست چجور چیزیه. بحث های بسیار گسترده‌ای در این زمین های کرد. بعضی سوال کردن که آیا ما میتونیم یه تعریف کلی از دین ارائه بدیم که هم ادیان مختلف و هم دانشمندان مختلف که از زوایای گوناگون به دین نگاه کردن اون تعریف را بپذیرن، آیا این کار را میشه کرد یا نه؟ خب این کاریست که به جامعه شناسان کم و بیش کردند، و ما هم انکار نمی کنیم که در ادیان چنین عنصری وجود داریم، اما نکته‌ای در اینجا هست که باید بهش توجه کرد و آن این است که اگر ما بین همه ادیان یه مفهوم مشترکی پیدا کردیم، یک عنصر اصلی را شناسایی کردیم، این معناش این است که این تمام حقیقت دین را کشف کردیم، به طوری که اگر چیز دیگری خواستیم زمینه کنیم میشه یک امر عرضی و خارج از حقیقت دین. یا نه، پیدا کردن یک عنصر مشترک دلیل بر این نیست که تمام حقیقت دین را ما شناختیم. شاید به جلسات قبل هم من اشاره کردم، من خیلی حافظم قوی نیست، جزئیات بحث‌های گذشته رو دقیقا یادم نمیمونه. شاید اشاره کرده باشم که کسانی در صدد هستند که این تعریف مبهم عام را از جامعه شناسان بگیرن و بعد بگن حقیقت دین همین است و دیگه هرچی دیگری در کنارش گذاشته بشه زم الحجر الی جنب الانسانه، اونا دیگه جز دین نیست. و کسانی که امروز این بازی‌های سیاسی را انجام میدند و میخواند مسائل احکام اسلام را، سنت‌های اسلام را، احکام اقتصادی و سیاسی اسلام را یا قوانین جزایی اسلام را حذف کنند و به طور کلی گرایش سکولاریستی، اینها یکی از شیوه‌هاشون، از شگرد‌هاشون، از شیطنت‌هاشون همینه که میگن دین عبارت هست از همین اعتقاد به یک امر قدسی، دیگه بقیهش زوائدیست، حواشیست، ملحق شده باید حذف کردیم. من در روی این تکیه میکنم که ما دوچار این مغالطه نشیم. مانعی نداره که میگیم اون مفهوم مشترک بین همه ادیان اعتقاد به یک امر مقدسیست، ولی باید توجه داشته باشیم که اولا این ادیان که میگیم همه دین حق نیستن، شامل بت‌پرستی هم میشه. بت‌پرستی هم یه دینیست، اعتقاد به امر مقدسی دارن، امر مقدسشون بت‌هاشون. در قرآن هم به بت‌پرستی تعبیر اطلاق دین شده، لکم دینکم ولی دین، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تا آخرش میفرماید لکم دینکم ولی دین. اون دینی که میفرماید دین شما برای خودتون من تابعش نمیشم، چیه؟ همون بت‌پرستی بود دیگه. پس اطلاق دین میشه بر بت‌پرستی هم کرد، مگر ما یه تعریفی بخوایم بدیم که شامل دینهای توحیدی بشه، شامل دینهای شرکامیزم بشه، خب اشکالی نداره بگیم اعتقاد به یک امر مقدس، امری که لااقل پیش طرفدارانش مقدس بشه. ولی خب باید بدونیم که واقعا این نشد تمام حقیقت دین. این معناش نیست که در دین اسلام هم جز اعتقاد به یک امر قدسی چیز دیگری جز اسلام نیست، بقیه دیگه حواشی و عوارضه. برای اینکه یه خود جا بیفته این مطلب را، ما از اصطلاحات منطقی خودمون استفاده میکنم. ما معمولا وقتی بخوام یه حقیقت رو تعریف کنیم اینجور یاد گرفتیم که باید این تعریف باشه مرکب از جنس و فصل. جنس یه مفهوم عام نیست که شامل اون ماهیت مورد نظر و ماهیات دیگری مشابهش میشه، و بعد اون وقت باید یه فصلی اضافه کنیم که این را متمایز کنه از سایر ماهیت هایی که باش مشابه هستن. مثلا حالا تعریف معروفی که تو کتاب همون داریم، ما میگیم الانسان حیوان و ناطق. برای تعریف انسان اول یک مفهوم عام می رو پیدا می کنیم که بین انسان و سایر حیوانات مشترک، مفهوم حیوان را عرض می کنیم، این به منزله جنس قرار می دیم. بعد وقت برای اینکه انسان متمایز بشه از سایر حیوانات، ناطق را به عنوان یک فصل اضافه می کنیم. حالا من درباره این تعریف نمی خوام بحث کنم که صحیح هست یا نیست، به عنوان مثال عرض می کنم. حالا اگر یک کسی اومد گفت آقا ما رفتیم تحقیق کردیم اون حقیقتی که مشترک است بین انسان و بسیاری از موجودات زنده همون حیوانیت است، خب این ما نفیش نمی کنیم. خب بله، حیوانیت بین انسان و بسیاری از موجودات دیگه مشترکه، اما حالا این معناش اینه که تمام حقیقت انسان همون حیوانیته؟ اون میشه به منظره جنس. این یک جزئی از این ماهیت، جزء دیگرش فصل است که اصلا تمام حقیقت اون ماهیت در همون فصل ظهور میکنه و تبلور پیدا میکنه. حقیقت انسانیت انسان به حیوانیتش نیست، به ناطقیتش، به اصطلاح خود آقایون به نفس ناطقه است. پس این که ما یک مفهوم عام می پیدا کردیم، این دلیل این نمیشه که این تمام حقیقت شیء است. یه خورده اجازه بدید بحث رو دقیق‌تر مطرح کنم. محفل علماست. ما وقتی بخوام یه تعریفی پیدا بکنیم از چیزی، لازمه که با یک محکی ذاتیات رو از عرضیات تشخیص بدیم. تعریف میگیم باید جنس موجودی باشه که مورد تعریف از ذاتیاتش، و فصل که اونم از ذاتیات. اگر در ضمن تعریف یک مفهوم عرضی عامی را وارد بکنیم، اون میگن از حد خارج میشه دیگه، میشه رسم. مثلا اگر به جای حیوان بگیم یه موجود حساسی است و ناطق، این دیگه تعریف حدی نیست، چون مفهوم عرضی داخلش. اون وقت صحبت میشه که ما اصلا ذاتی و عرضی را از کجا بشناسیم، از کجا بفهمیم که حساس ذاتی انسان است یا مفهوم عرضی است، و متقابلا ناطق را از کجا بفهمیم که این ذاتی انسان است یا امر عرضی است. یک بحث بسیار عمیقی در اینجا وجود داره و فیلسوفان و منطقیین خیلی عمیق اینها را حلاجی کردن و اصلا مورد نزاع و بحث قرار دادن. کسانی که آشنا هستند مقداری با مباحث فلسفی و اینا، میدونن که شیخ اشراق از کسانی است که در این مبنا اصلا حرف داره. یعنی که به این صورت ها ما نمیتونیم جنس و فصل چیز را، ذاتیات چیز را بشناسیم. دوست داشته باشید اوائل حکمت الاشراق مراجعه کنید، اونجا ایشون ببینید چه اشکالاتی بر این تعریف داری که ما اصلا جنس و فصل را چگونه بشناسیم، از کجا ذاتی و عرضی را از هم تشخیص بدیم. پس ما برای اینکه تعریف حقیقی داشته باشیم، باید دست کم دو تا مفهوم، یکی عام و یکی خاص، اما به شرط اینکه هر دو ذاتی باشن. اگه عرضی باشن تعریف ما ناقصی، یعنی حقیقت شی درست بیان نشد. اگه یادتون باشه باز یه بار دیگه اشاره کردم که دین از اون ماهیات حقیقی نیست که اینجور جنس و فصل‌های ذاتی داشته باشه که باید ما با زحمت بریم تشخیص بدیم که آیا این ذاتی هست یا عرضی است و دنبال فصل حقیقیش بگردیم. اینا از مفاهیم انتزاعی است. مفاهیم انتزاعی تعریفش با جنس و فصل حقیقی نیست. به قول آقایون اینا از قبیل ماهیات نیستند که مرکب از جنس و فصل بشن. مفاهیم انتزاعی است. یه خود ساده تر بخوام بگیم، یک اصطلاحی است که کسانی این اصطلاح رو پذیرفتن به خاطر یک اهدافی، اسم یک مجموعه رو گذاشتن دین. اون اهداف، اون چیزایی که مشترک بوده در تحقق اون هدف، اون هدفی که از دین داشتن، اینا رو در نظر گرفتن، اسم این مجموعه رو گذاشتن دین. و شاید اگه ما بخوایم بر اساس جنس و فصل تعریف کنیم، اصلا نتونیم این کار رو بکنیم. به هر حال این نکته ها رو توجه داشته باشید، شاید هم تکرار بشه، چون یه خونی مقداری برای ذهن های بعضی ها تازگی شاید داشته باشه، زود نپذیرن، جا نیفته. تکرار کردن ضرر نداره. ما میخوایم چیزی را تعریف کنیم که اولا از ماهیات نیست، ثانیان اگر ماهیت باشه باید ما ذاتیاتش رو بشناسیم. ذاتیات هم دست کم دو تا مفهوم ذاتی، یکی جنس و یکی فصل، باید داشته باشیم تا حقیقت ایستی را بشناسیم. حالا اگه ماهیت حقیقی نبود، چیزهایی که به منزله جنس و فصل است باید شناسایی کنیم تا بتونیم یک تعریفی به منزله تعریف حقیقی ماهیات نسبت به این مفهوم انتزاعی ارائه بدیم. اینا مقدمه تلقی کنید، به اون بحث برمیگردم. گفتیم جامعه شناسان گفتن که مفهوم عامی که بر همه ادیان صدق میکنه، اعتقاد به یک امر قدسی و مقدس است. ما برای مماشات میگیم بسیار خوب، این معنای عام را پذیرفتیم و فرض میکنیم که این از ذاتیات دین است یا به منزله ذاتی است. این را به منزله جنس قرار میدیم برای دین، اما با جنس که تعریف تمام نمیشه، باید فصل را بهش اضافه کنیم. این یه مطلب. پس ما حق داریم برای تعریف دین علاوه بر این عنصر مشترک، عنصر دیگری را هم اضافه کنیم. اگر پیدا کردیم که اون از ذاتیات دین است و منزله فصل. نکته دیگه اینه که با توجه به اینکه دین یه مفهوم انتزاعی هست، یک مفهوم اصطلاحی هست، این باید مفهومش رو از اهل اصطلاح بگیریم. این یه چیز عینی نیست که ما در خارج دنبالش بگردیم و ببینیم حقیقت شد تو آزمایشگاه بشناسیم یا تو جای دیگری. ممکن است اصلا همین کلمه دین معادلش در یک زبان دیگری اعم باشد از اون معنایی که ما در عربی داریم، ممکنه معادلش در یک زبانی اخص از این باشد. ملاحظه می فهمید ما امروز توی ادبیات معاصرمون کلمه مذهب را با دین مساوی می دونه. میگن آدم مذهبی است. آدم مذهبی هست منظور این نیست که یعنی مذهب خاصی از یک دینی را داره. مثلا مذهبی بودن همون ترجمه ریلیجیس یعنی دینی. دین و مذهب الان در ادبیات ما مساوی تلقی میشه. میگن آدم دینداری است یا آدم مذهبی است. مذهبی هست یعنی دین داره. منظورم اینه که کلمات وقتی در عرف‌های مختلف زبان‌های مختلف به کار می‌ره مورد استعمالش رو باید در اون عرف درست شناخت. اینجا جا نداره که وقتی در عرف ما میگن فلانی آدم مذهبی است بگیم آقا شما اینا اشتباه به کار بردید، مذهب اصلا چیز دیگری است، مذهب یک شاخه است از دین، یه روش خاصی است، یک فرقه خاصی است. چرا میگید شما آدم مذهبی است؟ مذهبی است میگن میخواد مذهب خاص شما عین کنه. میگم نه، منظورم اینه که دینداره، معتقد هست. یعنی هم کلمه دینی است، متدین میگن مذهب. بنابراین ما برای شناختن مفهوم یک لفظی که مورد حاجتمون هست، اونم در مفاهیم انتزاعی، اینجور نیست که یک معیار علمی داشته باشیم که بگیم آقا علم اقتضا میکنه که ما این را اینجوری تعریف کنیم. شما ممکنه برای تعریف آب برسید به این که مثلا بگید مایه ایست که ترکیب شده از اکسیژن و هیدروژن. اینا علم میگه، برای اینکه شما هر آبی رو به تو آزمایشگاه تجربه کنین ببینید این دوتا عنصر درش هست، بعد ذاتیتش هم رو از این باب اثبات کنین که اگه یکی از اینها رو بگیرید دیگه آب نیست. حالا اگر این راه صحیح باشه برای شناختن ذاتیات، اما مفهوم دین یا مفهوم مذهب یا مسائل مفاهیمی که در علوم انسانی و اجتماعی به کار میره، اینا یه مفاهیم انتزاعی است. اینا اینجور نیست که ما یک معیار علمی داشته باشیم که ببینیم این تعریف بر اساس این معیار علمی صحیح هست یا نه. راه صحیحش این است که به اهل عرف اون کسانی که این لفظ رو به کار میبرند مراجعه بکنیم و دقیقاً موارد استعمالش رو بسنجیم و اون تعریف جامعی رو از موارد استعمال به دست بیاریم. خب با توجه به این نکته، اگر کسانی بگن که آقا شما چطور میگید دین، ما این معنا میگیریم، شما یک معنای دیگه میگیرید، این بالاخره ما یه عرفی داریم، ما مسلمان هستیم، در عرف ما دین یه معنایی داره، ممکنه این دین، این اصطلاح در عرفهای دیگه قبول نباشه، اصطلاحات مشابهش اعم از این باشه یا اخص از این باشه، و یا حتی باز یه نکته دیگری، حتی در یک جامعه ممکنه یک لفظی چند تا اصطلاح داشته باشه که حکم مشترک لفظی را پیدا بکنه. کلمه علم در اصطلاح ما همه اینا علم به کار میبریم، مثل مشترک در همه لغات هم معادل زیاد داره، اما میدونید شما کلمه علم حتی در استعمالات ما حکم مشترک لفظی را داره. یه علم است در مقابل جهل، یه علم است که در منطق باعث میشه که مساوی است با علم حصولی، اهم از تصور و تصدیقه. یه علم در فلسفه گفته میشه که اهم از حصولی و حضوری است. یه علم گفته میشه به معنی مجموعه مسائل، مثل علم نحو، علم صرف، علم فقه. علم فقه غیر از اون معنای عام نیست که مقسم تصور و تصدیقه، و اصطلاحات دیگر. یه اصطلاحش هم علم معادل ساینس هست که معمولا به علوم تجربی اطلاق میشه. پس حتی در یک عرف ممکنه یک لفظ چند تا معنا داشته باشه که حکم مشترک لفظی رو داشته باشه. اینه که هر کدام رو باید طبق اون عرف خاصی که به کار میده طبق همون باید تعریف کرد. بگذاریم چون گاهی از سوال مکرر میشه در این که شما چطور میاد یه تعریف خاصی میدید، مبناتون چیه؟ اون دلیل عام، یعنی جواب عام ما اینه که ما یه عرفی داریم، این کلمه رو که در عرف خودمون به کار میبریم یه معنای خاصی ازش اراده میکنیم. از مسلمان ها وقتی شما میگید دین یه چیزی میفهمن، به بت‌پرست نمیگن دیندار، به کسی که اصلا معتقد به خدایی نیست نمیگن دیندار، به یک کسی که معتقد به هیچ رفتار عمل شرعی عمل عبادی نیست نمیگن دیندار، به یه اصطلاح خاصی. حالا ممکنه در یه عرف دیگری نخیر یه معنای عامتری اطلاق کنند یا معنای مباینی. خب حالا چه کنیم؟ در بحث باید توافق کنیم که بگیم آقا در این حوزه‌ای که ما داریم بحث میکنیم، در این جب، در این ساعتی که داریم با هم گفتگو میکنیم، در این مکاتباتی که داریم، در این دیالوگی که آقایون میفرمایند، اینجا وقتی صحبت از دین میشه یعنی این، ما منظورمون اینه. این گناهی نیست، هر حق هر کسی است که بحثی میکنه منظور از لفظ تعبیراتی که به کار میبره خودش تعریف کنه، این منظور ما از این لفظ اینه. فعلا در این فضای مباحثه شما هم توافق کنید که از این لفظ این معنا را اراده میکنید. حالا اگه فرمودید که نخیر طرف میگه من با اصطلاح جامعه شناسی میخوام بحث کنم، بسیار خوب، معنی این نداره، طبق اون اصطلاح هم میتونیم بحث بکنیم، اما اون تمام حاجت ما رو تأمین نمیکنه. یعنی اون چیزی که مورد اختلاف ماست، اونی که ما بحث داریم درش، انگیزه داریم که دربارش بحث بکنیم، برای تحققش حاضریم جان بدیم، اون معنای جامعه شناسی شما نیست. صرف این که معتقد باشیم به یه امر قدسی این نیاز ما رو تأمین نمی کنه. برای یه همچه چیزی برای او بت باشه مثلا ما حاضریم جان بدیم؟ اون دینی که ما میگیم، که میگیم امه از همه چیز مقدس تر است و انسان هم باید فدای او بشه، اون کسایی که میگن دین مال انسان است و تابع انسان است، گوشاشون رو باز کنن. سید و شهدان فدای اون دین شد، یعنی ارزش اون از سید و شهدا هم بالاتره. نه تابع خواستای انسان، در خدمت انسان، خادم انسان است، انسان هر جور دلش میخواد باش بازی کنه. اون دینی را که ما میگم باید یه تعریفی ازش بکنیم. اون دین بت پرستی نیست، بودیسم نیست. ما از یه همچه دینی میخوایم دفاع کنیم، خب خود ما باید تعریف کنیم بگیم این دین چیه. پس اولا هر باحثی، هر بحث کنندهی، چه به صورت برهانی بخواد بحث کنه و تعلیم بده، چه به صورت جدلی بخواد بحث کنه و بخواد مخاطبش را اقناع کند، باید زبان مشترک داشته باشه، یعنی اصطلاح مورد توافق طرفین. بگن این الفاظی را که ما به کار میبریم در این فضای بحث منظور اینه. حالا شما جای دیگه میخواد جور دیگه استعمال کنید، مختاری. در این فضا ما این لفظ را به این معنا تلقی میکنیم. شما اگر گفتید این معنا را ازش میفهمیم، ما هم اگر گفتیم شما همین معنا رو بفهمید. بعد اگر معانی مختلف اراده باشه، خب بس به جایی نمیرسید. بنابراین ما حق داریم برای تعریف دین بگیم ما دین رو به این معنا بکنیم. این حق هر باحثیست. دوم این که تعاریفی که دیگران گفتن تعریف کاملی نیست از نظر ما، اینها حد اکثر به منظره یک مفهوم جنسی است. دین اسلام یک فصل مقدم داره، چیزیست که اون را از سایر از ادیان باطل ممتاز میکنه. ما معتقدیم ادیان حق و باطل داره. باز این مثالی عرض کنم، ما در بازار طلا داریم، مطلا هم داریم، سکه سالم داریم، سکه قلابی هم داریم. خب اگر بخوایم ما سکه را تعریف کنیم، طلا را تعریف کنیم، یا سکه را تعریف کنیم که هم شامل سکه طلای واقعی بشه هم شامل طلای تقلبی بشه، برای بحث با توافق کردیم که بگیم آقا سکه که میگیم اعم از سکه واقعی و سکه تقلبی است. اون وقت لازمش این است که اصلا طلا بشه مطلا واقعا. هر وقت گفتیم طلا یعنی همون چیزی که شامل تقلبی هم میشه، ما پذیرفتیم که دین بر بت‌پرستی هم اطلاق میشه. قرآن هم فرمود لکم دین و کم در یه دین، شما هم دین دارید، دین تو مال خودتو، دین اونا بت‌پرستی بود. بله به دین، به بت‌پرستی هم دین اطلاق میشه، اما حالا لازمش اینه که هر جا ما صحبت از دین میکنیم بگیم همون چیزی که شامل بت‌پرستی میشه اون دین است. اگر یه چیزی بود که با بت‌پرستی فرق داشت اون دیگه دین نیست، اون میشه از عرضیات دین. این استدلال صحیحیه؟ نتیجه گیری صحیحیست؟ ما مسامحتن لفظ را بر معنای تقلبیش هم پذیرفتیم، برای اینکه در مقام تفاهم و محاوره لسان مشترک داشته باشیم. گفتیم شما دینی دارید، اون بت‌پرستی است، ما هم دینی داریم، خداپرستی است. دین شما برای خودتون، دین ما هم برای خودمون، ما تابع شما نمیشیم. لا اعبد ما تعبد. خب این معناش اینه که حالا حقیقت دین اون چیزی است که مشترک بین خداپرستی و بت‌پرستی است. و اگه چیزی فراتر از این گفتیم دیگه میشه از عرضیات دین. اون یه فضای خاصی بود برای مماشات ما، خاص ما این اصطلاح را پذیرفتیم. کار غلطی نیست، کار واقعی صحیح است، اما این معرفه ماهیت دین نیست. اگه یک کسی بگه آقا دین را شما باید یه جوری تعریف کنید که شامل بت‌پرستی هم بشه، به حقیقت دین فرقی نمی کنه، چه خداپرستی باشه چه بت‌پرستی، دین همونه. چرا؟ چون در قرآن دین بر بت‌پرستی هم اطلاق شده. این اصطلاح صحیح، ما میخوام از دین اسلام بحث بکنیم، همونی که گفت لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد، شما خدا پرست نمیشید، ما هم بت پرست نمیشیم. این نمیاد بگه یه چیز مشترکی داریم که همون مورد قبوله، منم قبول دارم، هرگز زیر بارش نمیریم. پس برای تعریف دین با توجه به اینکه ما دین حقی قائلیم و دین باطلی، دین باطلی یعنی سکه قلابی، اگه اسمشو گذاشتیم پول، اگه گذاشتیم سکه، معناش این نیست که ماهیتش با طلا یکیه، دو ماهیتن، ربطی به هم ندارن. اما چون در عرف اینم رو میگن سکه، ما مماشات کردیم، میگیم حساب کن اینم پول، اینم سکه، یعنی سکه ای که ما میخوایم اون نیست، ما سکه واقعی میخوایم، نه سکه قلابی. ما از سکه قلابی دفاع نمی کنیم، ما از چیزی دفاع می کنیم که مصداق دین است، اون دینی که این ویژگی ها را داره، ارزشش از همه عالم بشته، جان یک انسانی که در روایات ما هست جان مؤمن سه کعبه میمونه، هزارها و میلیونها این جانی که ارزشش مثل کعبه میمونه فدای اون دین باید بشه. انبیا فدای دین شدن، سید و شهدای فدای این دین شد، طفل شش ماه هشت فدای این دین شد، امام صادق فدای همین دین شد. از چنین چیزی ما بخوایم دفاع کنیم، نه اون چیزی که مشترک بین اسلام و بت‌پرستی. پس اینکه اصرار داریم که ما یک تعریف خاصی از دین میدیم برای اینکه جلوی اون مغالطه رو بگیریم که نگند آقا حقیقت دین همون چیزیه که مشترک بین بت‌پرستی و اسلامه، هر چی دیگه شما بگید میشه از عرضیات. نه عزیزم، به فرض اینکه اعتقاد به امر قدسی را ما بپذیریم که جنس است برای همه ادیان، جنس تمام ماهیت شیء نیست، ماهیتشه اون وقتی تعریف میشه که فصل بشه، اضافه بشه. خب در اینجا یه سوال دیگری مطرح میشه که شما از کجا میخواد فصل رو بشنید؟ یه خود فنی تر صحبت کنم، یعنی طرف میگه که از کجا دین یک مفهوم جنسی است، شاید دین یک مفهوم نوعی است. اختلاف ادیان هم مثل اختلاف اصناف میمونه. ما انسان رو که تعریف میکنیم میگیم حیوان و ناطق، بعد میگیم دو سنف داره، یه سنف مرد است، یه سنف زن، و اصناف دیگری بیاد. خب مرد بودن و زن بودن جز ماهیت انسان نیست. چون ماهیت انسان همون حیوان ناطق است. اینها دیگه خصوصیات مردی یا خصوصیات زن بودن، اینا میشه از عرضیات این ماهیت. یک کسی میگه که ما میگیم دین همون اعتقاد به امر قدسی است، اعتقاد به امر مقدس، تمام ماهیتش همینه. هر چی شما دیگه اضافه بکنید این مثل عوارض است دیگه، عوارضی است که مشخص است یا مصنف تقسیم میکنه ماهیت رو به اصناف یا خصوصیات فردی رو نشون میده. اسلام هم یک صنفی است از دین، نه یک نوعی است از جنس دین. توجه فرمودید؟ بس طلبگی بودیم. اگه یک کسی اینجور گفت، با توجه به همون نکته هایی که قبلا گفتیم که دین یک ماهیت عینی حقیقی نیست، یک مفهوم انتزاعی هست، معناشو باید از عرف بگیریم، ذاتیات و عرضیاتش هم را با اصل معیارهایی که برای شناخت مفاهیم اجتماعی انسانی لازم است برای همون اساس معیارها تعیین کنیم، جواب ما این است که باید به منابعی که هر دینی برش مبتنی هست مراجعه کنیم، موارد استعمالش رو در اون عرف بررسی کنیم، ببینیم اینها آیا کافی میدونن اعتقاد به یک امر قدسی را برای حقیقت دین یا نه. میگن صرف این که یک امر قدسی باشن این دین اسلام نیست و اصلا دین واقعی نیست. اون وقتی دین دین است به معنای حقیقی کلمه، که چیزهای دیگری هم غیر از اعتقاد به امر قدسی باشه، اعتقاد به اله واحد باشه. لا اله الا الله اصلا مقوم دین این است. اون وقت خود از این توحید چه چیزهایی برمیاد، رسالت و معاد و سایه چیزها از همینجا ناشی میشه. حالا بگذاریم در اون مقوله نمیخوام وارد بشیم. خب این ادعای ماست. یک کسی میگه شما این ادعا را از چرا اثبات میکنید؟ برای متد تحقیق در تعریف دین طبق این ادعای شما چیه؟ از کجا بفهمیم شما این تعریف را که ارائه میدید، ادعایی که میکنید، مبنای قابل دفاعی دارد یا نه صرف ادعایی است؟ کسی هم در مقابلش میشه ادعای دیگری بکنه. اگر پذیرفتیم که دین یک مفهومی است که اصطلاح در عرف خاصی داره، ما مسلمان ها اهل این عرفی، اگر بخوام این معنا را در اصطلاح ما بفهمیم باید موارد استعمالش را در منابع دینی جستجو کنیم. باید بگیم این دین اسلامی که شما میگید منابعش چیه؟ خب همه میدونن مهمترین منبع قرآنه کریم. خب قبل از هر چیز باید ما به این منبع مراجعه کنیم، این موارد استعمال دین کجاست و اون دین حق را چگونه معرفی میکنند، و باید توجه داشته باشیم که منوان مماشات میتونه دین باطل رو هم اسم دین بگذاره روش مطابق دین باطل. پس ما میتونیم و باید، نه تنها حق داریم، اصلا راه همین، برای شناختن یک مفهومی که از قبیل اصطلاحات عرف خاصی هست به اهل اون عرف و منابعشون و اسنادشون باید مراجعه کرد تا ببینیم موارد استعمالش چیه، و برسیم به اینجا که اگر این عنصر ازش حذف بشه آیا باز هم در عرف این دین اسلام هست یا نه. باید به این صورت آزمایش کنیم که آیا این مفهومی جزء مقومات دین هست یا نه. اگر به دست آوردیم که یک عنصری را اگر ما از دین حذف کردیم، دیگه در این عرف، در این عرف قرآن سنت و اهل این دین، این دیگه نمیگن دین. راه شناخت این ماهیت باز فراموش نکنید، این ما مفاهیم انتزاعی است، تابع اصطلاح عرف است، مفهومش رو از اون عرف گرفت. راهش هم این است که ما در موارد استعمالش مراجعه کنیم ببینیم مقدمات این مفهوم چیه در اون عرف. مخصوصیم یه تعریف ارائه بدیم. قبلا این کار کردیم، انشاءالله بحث مفصلتری در این زمینه خواهیم داشت. من در جلسه قبل یه تعبیراتی به کار بردم که منشه یک اشتباهی شده، سوالاتی آقایون مطرح کردن. من گفتم که بعضی از مطالب دین هست که باید با عقل اثبات بشه، مثل اصل وجود خدا. یا ما می مستقلات عقلیه ای داریم که در دین حتی در احکام بشه استناد می کنیم، میگیم مثلا اون چه موجب اختلال نظام میشه ممنوع است، حفظ نظام واجب است، در فقه بهش استناد میکنیم خیلی جا. و این تعبیر یه تعبیری نیست که در تعبدی باشه، در کتاب و سنت اومده باشه. حالا داریم سفارش حفظ نظم یا الله الله فی نظم امورکم، اما این در این مقام این نیست که یه قاعده کلی بده که حفظ اون چه موجب اختلال نظام است حرام است، در این مقام نیست، و یک توصیه اخلاقی است. پس ما در دین برای اثبات مسائل دینی، چه در زمینه عقاید و چه در زمینه اخلاق و احکام، میتونیم از عقل استفاده کنیم. این از یک سو که مطالب دینی منحصر نیست به اون چه حتما باید یک دلیل تعبدی داشته باشید. بعضی از مطالب دینی چه در زمینه عقاید، چه در زمینه اخلاق و چه در زمینه احکام میتواند دلیل عقلی داشته باشید. این از یک سو. از طرف دیگه آیا هر چی در قرآن و سنت آمده این معناش این است که اینها از مطالب اصلی دینه، از مقدمات دینه؟ عرض کردن در قرآن مثلا داستان‌های تاریخی نقل شده، داستان حمالة الحطب ذکر شده در قرآن، این از مقدمات دینه؟ یعنی پیغمبر اسلام مبعوث شده برای اینکه حمالة الحطب رو به مردم معرفی کنه، و امرأته حمالة الحطب. این در قرآن آمده، اما هر چه در قرآن آمده معنیش نیست که از مقدمات دینه. قرآن در مقام موعظه به مطالب مردم تذکر میده، برای عبرت گرفتن داستان کسانی را نقل میکنه یا اقوامی را نقل میکنه. تصدیق به این که این مطلب حق است از طرف خداست، این جزء دینه، چون این رسالت، تصدیق به رسالت پیغمبر. باید بدونید که سوره تبت یدا ابی لهب این حق است، اعتقاد به این که از طرف خداست این واجبه، این جزء دینه، یعنی برای اینکه ایمان به منزل الله هست. اما به محتوای این جمله که وامرأته حمالة الحطب، این یکی از اعتقادات و از مقومات دین اسلامه، یا صرفا از اون جهتی که چون این آیه ایست نازل شده ما باید بدونیم بله پیغمبر پیش خودش این از جعل نکرده، علیاذ بالله وحی بوده از طرف خدا نازل شده و حق است. داستان‌های قرآن هم همه داستان حق است، چون قرآن از طرف خداست. اما آیا معنای حق بودن یک داستانی این است که خود اون داستان جزء مقومات دینه؟ از این بسیطر در روایات، ما روایاتی داریم در بسیاری از چیزهایی که مثلا فواید گیاهان، نمیدونم غذاها، دستوراتی برای بعضی رفتارها. حالا یه وقت میگن مستحب است در اونجا یه کاری رو بکنید یا حرفی رو بزنید بسم الله، موقع غذا خوردن بسم الله بگید، این جزء دینه، مستحبات است، احکام شرع. اما اگر فرض کنید یه روایتی، یک شخصی اومده بود پیش امام عرض کرد که آقا من مریض شدم، مثلا فرمود فلان هندوا بخور، این میشه جزء دین؟ یعنی حتما میگن که از چیزایی که ما باید ایمان داشته باشیم بهش؟ بله، از اونجا اگر ثابت شد امام فرموده باید بگیم راست میگه امام، چون امام دروغ نمیگه. اما محتوای کلام، این دو حیثیت رو از هم باید تفکیک کنیم. اعتقاد به این که این کلام امام هر چی فرموده حق است، دروغ نمیگه، این جزء اعتقاد شیعه است. اعتقاد به این که هر چی پیغمبر فرموده درسته، این اعتقاد مسلمان هاست، اهم از شیعه و سنی. اما محتوای اون کلام میشه جزء دین؟ که وقتی میخوام تعریف کنیم باید بگیم یکی از اجزاء دینم خواص ادویه است. اونی که بنده عرض میکردم اینه، جز این متن دین گفتم نیست، یعنی از مقدمات دین نیست که باید وقتی مفهوم دین بگیم میگیم شامل این مطلب هم باید بشه، باید بشه تعریف. ایمان به ما انزل الله جز دین است. ما انزل الله هر چی پیغمبر فرموده حق است، پیغمبر دروغ نه، این جز دینه. اما هر کلامی فرموده مفاد اون کلام هم جز دین است. این دقت میخواد تفکیک این دو حیثیت از هم دیگه. اون که من گفتم اینا جز متن دین نیست، منظورم اینه که وقتی فرمودم مثلا کباب بخور برای اینکه از لاغری نجات پیدا کنی، چاق بشی مثلا، یا در فرض کنیم اون دستوری که حضرت رضا سلام الله علیه به مأمون دادن که برای اینکه اون ضعفی که بعد از عمل جنسی برات پیدا میشه برای جبرانش مثلا نیم برشت بخور، تخم مرغ رو فرض کنید، پیاز و چی. خب این باید بگیم این جزء دینه، یعنی از اون جهتی است که کلامی است از امام صادر شده حق است، اعتقاد به این جزء مذهب ماست، دروغ نمیگه. اما محتواش هم باید معتقد باشیم یکی از اجزای دین است. این حیثیت تفکیک ها. بعضی ها این کلمه متن که من گفتم جز متن دین نیست، این خیال کردن این متن به همون معنایی است که میگه متون دینی. مثلا در علم هرمنوتیک از متون دینی بحث میشه که چگونه باید تفسیر بشه. این از کلمه متن، اینجا از مشترکات لفظی است. اونجا متن یعنی نوشتار، منبع نوشتنی یک مکتبی رو میگن متن. اینجا که من میگم متن دین نیست، این متن در مقابل حاشیه هست، اصل در مقابل فرع است، یعنی از مقدمات دین نیست، نه چیزی نیست که یعنی تو کتاب سنت نباید تصدیق کرد، این جزء متن دینی نیست. متن دینی غیر از متن دین در مقابل حاشیه یا امور فرعی. این مغالطاتی است که از باب مشارکات لفظی پیش میاد. خود همین مثال متن یه وقت به کتاب گفته میشه میگه این از متون مقدس دینی است، یه وقت متن میگه در مقابل حاشیه است، متن کتاب و حاشیه کتاب. اینجا که متن میگیم یعنی چیزی که مقدم دین است، از اجزای اصلی دین است که باید در تعریف شخص بشه. اینم رفع یک شبهه که شده بود. بعضی سوالات دیگه هم هست که من برای اینکه فرصت باشه برادر عزیزمون سوالش رو مطرح بفرمان دیگه بحث رو به همینجا ختم میکنم. انشالله باز سوالاتی آینده داشتن استفاده میکنیم در بحث آینده منظور خواهیم کرد انشاءالله.